بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين من الان الى لقاء يوم الدين. تا اینجا ثابت شد که حق ماهیتاً با حکم فرق دارد و نمی شود گفته بشود حق همون حکم است، به بیانات مفصلی که تا اینجا عرض شد. انما الکلام در این است که آیا حق عبارت است از سلطنت یا حق عبارت است از ملک؟ یا حق لا هازا و لا ذاک اعتبار آخری است غیر از سلطنت و ملک، یا حق اعتبارات متعدده است به حسب موارد، اقوال اربعه. در کلمات برخی از بزرگان از جمله مرحوم نائینی رضوان الله علیه اگر خاطر شریف باشد در اوائل بحث عرض کردیم این استفاده می شد که می فرمودن نازلترین مرتبه ملک حق است، که یک درجه از حق وقتی ارتقاء پیدا بکند باز می رسد به دائره ملک، که نتیجتاً حق می شود همون ملک اما مرتبه ضعیفه. معروف و مشهور، به این قولاله می رسیم، معروف و مشهور قائلن به این که حق یک نوع سلطنت است، ولیکن سلطنتون اعتباریه، حق سلطنتیست اعتباری. سلطنت تارتن سلطنت تکوینیست که اون ماهیتن از حق خارج است. در دیروز عرض کردیم جاهایی که ربطی به عالم تکوین دارد از دائره حقوق خارج است، چون در اونجا بحث اعتبار معنا ندارد. و اخرى سلطنت سلطنت تکلیفیه است، مثل سلطنت بر جواز فسخ یا امضا در باب خیارات. حق الخیار اینجا سلطنتی است شخص که میگیم حق خیار دارد، یا حالا تعبیر حقم نکنید، ذوالخیار جواز فسخ و امضا دارد، یعنی سلطنت دارد بر فسخ یا امضاء معامله و ابقاء معامله. یا در مورد اخذ به شفعه که شریع احد و شریکین از مشتری اون مالی که مشترک هست اخذ به شفعه می کند، معال این حق برمی گردد به یک امر تکلیفی که عبارت است از جواز اخذ به شفعه، ثمنی را که مشتری پرداخته است میتواند به او بدهد و مال را اخذ به شفعه کند شریک. مراد از سلطنت اعتباریه که ادعا کردن حق یک نوع سلطنت اعتباریه است، آیا مراد این قسم از سلطنت است که معالش به تکلیف است، به جواز و عدم جواز؟ ظاهراً این است که مراد از این سلطنت سلطنت تکلیفیه نیست. چرا؟ چون اگر مراد از حق سلطنت تکلیفیه‌ای که عبارت از جواز و عدم جواز باشد لازمه اش این است که ما اون چرا که از آثار حق است او رو به عنوان معرف حق قرار بدیم. این که جواز فسخ یا امضا دارد این اثر حق است، خود حق نیست. شما نمیتونید بگید حق الخیار عبارت است از چی؟ از جواز به اصطلاح فسخ و امضا. اثر این حق این است که میتواند فسخ کند، میتواند امضا کند. پس این که گفتن حق یک نوع سلطنت است، منظورشون از این سلطنت، سلطنت تکلیفیه‌ای که از آثار حق محسوب میشود نخواهد بود. اثر شیء را نباید به عنوان ماهیت خود شیء قرار داد. هر امری اثری دارد، حقم آثاری دارد. آثار حق را که نمیتوانیم بگیم خود حق است. آثار حق اموری است مترتب بر حق و در مرتبه متأخره از حق. پس ماهیت حق نمیشود این قبیل از آثار باشد. پس اشکال، دو اشکال بر این وارد است که اگر ما حق را سلطنت تکلیفی بدانیم. اشکال اول همینه، به این نحو اگر بیان کنی بهتر واضح میشه. اشکال اول این است که شما اثر شیء را نباید بگید ماهیت همون شیء است. آثار شیء لوازم شیءند که متأخر از شیء و خارج از ماهیت شیءند. پس حق نمیشود برگردد به سلطنت تکلیفی که جواز و عدم جواز، فسخ یا امضا هست، که اینها اموری هستند متأخر از ماهیت حق. هذا اولا، چیزهایی که از لوازم شیء هستند که در دایره ماهیت شیء نیست. اخذ لوازم را در ماهیت شیء این صحیح نیست. مثل اینکه مثلا زوجیت را شما بگید ماهیت اربعه عبارت از زوجیت. اربعه ماهیت او عدد است. دقت کردین؟ زوجیت لازمه اون عدد هست. چیزی که لازم شیء است را داخل در ماهیت شیء نمیشه قرار داد. ماهیت عدد اربعه یعنی تکرار واحد اربعه مرات. اینه، یک حد و مرتبه خاصی از عدد هست. زوجیت لازم اوست، لوازم شیء ولو لازم ماهیت یا لازم وجود باشد، او رو نمیتوانیم از به اصطلاح داخل در خود ذات اون شیء قرار بدیم. هذا اولا. و ثانیا، اگر ما بگوییم حق سلطنت تکلیفی است، این بیان جامعه افراد نیست. برای خاطر اینکه برخی از موارد حق هست ولی تکلیفی وجود ندارد. مثلا شخص قاصر مالکیتش ثابت است، قاصر است، تصرف حق تصرف ندارد. ملک یا به هر حال سلطنت برای او ثابت است، اما با اینکه ذوالحق است شرعا، حق تصرف و اعمال تصرف چه نسبت به ملک، چه نسبت به حقوق خودش را ندارد. خب اگه بنا باشد سلطنت باشد، در اینجا الان حق هست، اما سلطنت و جواز و عدم جواز برای او اصلا معنا ندارد. ولی او باید تصرف بکند، خود او نمیتواند تصرف بکند. این هم اشکال دوم که در حقیقت اشکال نقضی است و اشکال برای این است که تعریف شما و بیان شما جامعه افراد نیست. دقت کردین؟ انعکاس به تعبیر اصطلاحی ندارد. پس باید بگیم مراد از این سلطنتی که در محل بحث به عنوان تعریف برای حق ذکر کرده ان، سلطنت اعتباری است. سلطنت اعتباری یعنی چی؟ سلطنت اعتباری یعنی اعتبار سلطنت. مثل این که اعتبار ملک می شود در موردی که ملکیت ثابت است، چون ملکیت هم امر اعتباری است. چیزی را که شخصی از شخصی می خرد، شارع برای او اعتبار می کند چی را؟ ملکیت را. فرق است بین ملکیت اعتباریه و ملکیت انتزاعیه. فرق است بین سلطنت اعتباریه و سلطنت انتزاعیه. مراد از این که حق سلطنت است، سلطنت اعتباری است در مقابل سلطنت تکلیفی اولا و در مقابل سلطنت انتزاعی ثانیا. پس ما میشود بگیم سلطنت بر چهار قسم میشود: سلطنت تکوینی که اون ربطی به اینجا نداره، سلطنت اعتباری دو که محل بحث ماست، سلطنت تکلیفی سه که حق سلطنت تکلیفی نیست، و سلطنت انتزاعیه که از موارد خاصه انتزاع می شود، منشأ انتزاعش ممکن است امر تکوینی باشد، انتزاع می شود از شیئی در خارج، این هم حق نیست. این یک مطلب. چرا حالا سلطنت انتزاعی رو نمی شه گفت؟ اولا سلطنت انتزاعیه در موارد ملک شرعی یا ملک عرفی گفتنی است، ولی حق را نمیتوانیم بگیم سلطنت انتزاعی است، چون خود حق یک نوع اعتباری است که شارع و من بیده الاعتبار فرموده است، لذا شخص را ما میگیم ذو الحق است. این یک امری است که اعتبار شده است، منشأ انتزاع لازم ندارد که ما بگیم بعد از انتزاع او حق انتزاع شد. نه، اصلا خود حق یک امری است که شارع اعتبار کرده، مثل این که مثلا فرض کن خیار حیوان برای مشتری است، اینو شارع اعتبار کرده است، تحقق او گرچه به معاملات خارج است، ولی کلیتا وقتی به طور کلی ما اینو به عنوان یک حق مطرح میکنیم، یک امری است که در وعاء تشریع شارع او رو اعتبار کرده است. حالا میخواد بیعی و حیوانی شرائش محقق بشه در خارج یا نه، این حق هست، لذا کار نگیرید. چون اگر گفتیم از امور انتزاعی است، تا منشأ وجود پیدا نکند این حق نیست، اما اگر گفتیم نه از امور اعتباری است، کاری به موارد خارجیه و وجود خارجی ندارد. چرا؟ چون در عالم اعتبار این حق اعتبار شده است، و اعتبار او در وعاء اعتبار که وعاء تشریع است ربطی به وجود خارجی اون معتبر در خارج ندارد. معتبر در خارج اصلا وجود پیدا نکند این حق است. خوب دقت بفرمایید حدود و ثغور هر یک از این اقوال را، که بعد میخوان اشکال در این به هر حال اقوال بشود، معلوم بشه که این اشکال به کجا نظر دارد. این یک قول. این قول را بعید نیست که انسان بپذیرد ما حق را به عنوان یک امر سلطنت بدانیم و سلطنت را یک امر اعتباری بدانیم، و تا اینجا اعتبار بی این معنا محظوری ظاهرا ندارن. پس بنابراین حکم امر اعتباری مستقل، حق یک امر اعتباری آخری است در قبال حکم، لازم نیست که شارع یک چیز را اعتبار بکند، امور مختلفه و ممکنه ماهیات متعدده ای را اعتبار بکند. بین اینا فرق، مثلا در باب عبادات صلات هم امر اعتباری است که شارع اعتبار کرده، حج هم یک واحد اعتباری است به عنوان یک عبادت که شارع اعتبار می کند، صوم هم یک واجبی است که از عبادات شارع اعتبار می کند. اینا همین که در این که اعتبار مشترک شدن، معناش این نیست که یعنی یک امر اعتباری باشن، لذا از این که اینها اعتباری هن نباید شما پس بگید آقا همه اینا یک چیز هن. همون جوری که صلات امر اعتباری هن در وعای تشریع، ماهیت صوم امر اعتباری هن در وعای تشریع، و همچنین حج، اینها تحقق خارجیشان غیر از اون چیزیست که شارع اعتبار کرده است به عنوان واجب. بنابراین بودن اینها امر اعتباری موجب وحدت ماهوی اینها نخواهد بود. در ما نحن فیهم همینطور، حکم امر اعتباریون، حق امر اعتباریون، ملک امر اعتباریون، بودن این امور ثلاثه امر اعتباری موجب وحدت ماهوی این ثلاثه نخواهد بود. عبارت رو کوتاه عرض میکنم ولی که دقت کنی چی عرض میکنم. پس بنابراین یک احتمال این است و یک قول این است. این قول تا اینجا ظاهرا محظوری ندارد، اگر اعتبار را همینجور که معنا کردیم معنا کنید. اگر اعتبار به معنای انتزاع یا به معنای ملکیت انتزاعیه باشد، باز اون اشکالات بر میگردد. در سابق هم اشکال بر ملکیت کرده بودن. این یک قول. قول دوم فرمایشی است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه در حاشیه بر مکاسب آوردند. ایشان چنین ادعا فرموده بودند، از که در فرمایش مرحوم نائینی هم بود که سابق عرض کردیم، ولی نه به این سبب، یک تفاوت اختلافی دارد. اون بزرگوار برای ملک قائل به شدت و ضعف شده بودند، و ملکیت را مقوله به اشتداد می دانستن و می فهمدن مرتبه نازله ملک حق است و مرتبه راقیه او می شود ملک، مرتبه یعنی متوسطه و راقیه، مرتبه راقیه ملک، مرتبه متوسطه انتفاع، حق الانتفاع، مرتبه نازله می شود حق مطلق. و اما مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه تعبیری که دارن این است که می فرماین ملک است و در موارد زیادی ایشان حتی در مکاسب این تعبیر رو کردن که می فرماین ملک فسخ و ملک ازاله. در موارد خیارات تعبیر نمی فرماین که مثلا حق فسخ و ازاله، تعبیر میکنن ملک فسخ و ازاله. ذوالخیار مالک فسخ و ازاله است. این عنوان و تعبیر عنایتی درش هست که نظری به این دارن که حق الخیار را جزء اقسام ملک می دانن و اساسا حقوق یک سنخ از ملک است، یک سنفی از ملک است. ملک اصناف مختلفی دارد، یک سنف ملک عبارت است از حق. این یک قول می شود، قول در واقع دوم. البته با اون قول قبلی که حق را عین حکم می دانستن اگر حساب بکنیم که مردود بود، می شود سه قول در واقع. پس قول سوم در حقیقت در مقام اقوال در مسئله این است که حق عبارت باشد از چی؟ ملک. این قول چه اشکالی دارد؟ ایراده بر این قول اولا این است که ملک در کجا تعبیر می شود؟ در بیانات سابق داشتیم این را، یادم هست که گفتیم هرگاه سلطنت مطلقه بدون محدودیت به حد برای شخص ثابت بشود تعبیر میکنیم از او به ملک، و اگر سلطنت خاصه باشد، همین عبارت را در سابق داشتیم، تعبیر میکردیم به حساب ملک منفعت، ملک در مقابلش منفعت. و هرگاه سلطنت او از جهات متعدد مقید بشود اینو تعبیر میکردیم به حق، لذا مرتبه نازله میگفتیم. حالا ملک، اگر ملک باشد باید سلطنتی که ثابت است سلطنت مطلقه باشد. و حالون که حق در سابق هم در فرمایش مرحوم نائینی هم بود، این بیان بعید نیست، این اشکال ناظر به همون فرمایش مرحوم نائینی باشد که یک نوع سلطنت خاص است، همون گونه که منفعت هم یک نوع سلطنت خاصه بود در مقابل ملک. ملک سلطنت مطلقه است، یعنی از سلطنت مطلقه تعبیر می شود به ملک، از سلطنت خاصه تعبیر می شود به منفعت، از سلطنتی که اخص از او هست تعبیر می شود به حق. اگر بنا باشد حق ملک باشد باید سلطنت در موارد حق هم سلطنتی چی باشد آقا؟ مطلقه باشد، چون تعبیر از سلطنت مطلقه به ملک می شود. و حال اون که حق سلطنت خاصه است نه سلطنت مطلقه، ولذا میبینیم در مورد حق همه مواردی که حقوق هست، مثلا در باب خیارات که الان حضور ذهن دارید، در حق خیار سلطنتی که شخص دارد به جمیع انهای تصرف سلطنت دارد؟ نه، سلطنت دارد یا فسخ کند معامله را یا چی؟ یا امضا کند.
وقتی مقوله به تشکیک
نیستیم، نه بحث تشکیک حالا میرسیم، اونجا جواب دادیم آقا، گفتیم این امر تشکیکی نیست، لذا اشکال تشکیک رو اونجا قبلا که بیان کردیم از فرمایش مرحوم عاشقم عرض کردم و میرسیم. بله نه نه میرسیم، حالا وقتی که نه مبنایی نمیشه، وقتی مبنای خراب شد دیگه باز مبنایی میشه بگیم، هست وقتی مبنای شخص خراب شد دیگه بنا هم دیگه قهرن خراب میشه دیگه، اشکال مبنا رو قبول نکردیم برهانن، نمیخواد تعبد که نیست، برهانن وقتی نپذیرفتیم دیگه اونو وارد نمیشه فعلا. ما اینو میگیم، میگه حالا این برفض تنزل، برفض تسلیمه، ما قبول کنیم مثلا ملک حق ملک است، ملک چی بود به اقرار خود شما؟ ما اینی میخواییم بگیم ملک چی بود؟ باز سلطنت مطلقه. در باب کدوم حق داریم که سلطنتش مطلق باشد؟ حقوق کلن سلطنتش مقیده، ممکنه از چند جهت محدود باشد. مثلا حق خیار، بعض از انواع خیار تا یک مدت معینی هست، بعضی ها اعمال خیار فوری است، ولی فوری به حسب عادت از نظر عرف، یعنی تا متوجه شد مثلا در باب خیار عید متوجه شد همونجا به تکلیف رو روشن کند، یا امضا کند یا اینکه فسخ کند. اینکه بگذارد مدتی بگذارد بعد از علم به عیب ها، اینجا دیگه قائل نیستن به اینکه خیار ثابت باشد. یا خیار حیوان تا 3 روز است، اگه 3 روز گذشت دیگه از ناحیه عنوان خیار حیوان مشتری خیار ندارد که بخواد فسخ بکند. پس این محدود است، پس یک نوع تصرف خاص است، یک نوع سلطنت خاصه است. یک تعبیر خاصه مراد یعنی سلطنت محدود، یعنی یک نوعی از سلطنت است، نه سلطنت من جمیع الجهات. ولی در باب ملک سلطنت من جمیع الجهات بود. این اشکالی است که بر این فرمایش شده است. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه از این اشکال جواب میدن و دفاع میکنن در حقیقت از مرحوم سید. میفهمون میشود ما این اشکال را جواب بدیم و این اشکال را رد کنیم. خوب دقت کنید، اشکال چی بود؟ آقا الملک هو السلطنت المطلقه و الحق هو السلطنت الخاصه. چیگونه میشود حقی که سلطنت خاصه است ملک باشد؟ اینا اختلافی باز ماهوی پیدا میکنن. جواب از این اشکال در سابق گفته شده است و اون این بود که ماهیت ملک چیست؟ ملک، مقوله ملک عبارت از واجدیت شی. آیا مالک واجد ملک هست یا نیست؟ این وجدان هست برای او، اون واجدیت هست برای او. ذوالحق هم این واجدیت رو دارد. ناید سعه وجدان و زیق وجدان در اصل وجدان که ماهیت ملک را تشکیل میدهد ایجاد فرق میکند. خیلی مثلا آقا ما یک مثال واضح تر بزنیم. 1 سانتم کم است از مقوله کم. از اینجا تا تهران رو وقتی ما محاسبه بکنیم 1000 کیلومتر، اینم کم است. هر دو داخل در مقوله کم هست. حالا 1 سانت اصلا قابل قیاس هست با این مسافت طولانی؟ قابل قیاس نیست، ولی هر دو داخل در مقوله کم. از نظر صدق مقوله کم بر این دو هیچ فرقی با هم ندارن. سعه شی و زیق موجب نمی شود که بگیم اونجایی که مثلا کمتر هست اون از مقوله کم خارج باشد، اونجایی که بیشتر است اون کمتر باشد. به این معنا البته، یعنی کمتر باشد یعنی کم باشد، یعنی صدق مقوله کم بر او بیشتر باشد. نه، این معنا نیست. در این قسم از اعراض شدت و ضعف نیست. در ملک حقیقت ملک چیز آقا؟ واجدیت و وجدان. این معنای واجدیت در مورد ملک هم وجود دارد، در مورد حق هم وجود دارد، کما که در مورد منفعت هم وجود دارد. پس بنابراین اگر ماهیت ملک در هر دو هست، از این نظر که بگیم اینجا کمتر است سلطنت به عنوان سلطنت خاصه و اونجا سلطنت و احاطه و وجدان بیشتر است، پس اون میشود سلطنت به اصطلاح مطلقه. اطلاق و تقیید در ناحیه سلطنت منافاتی با اصل سلطه و وجدان نخواهد داشت. پس بنابراین این اشکال که بگیم چون حق سلطنت خاصه و مقیده است، ملک سلطنت مطلقه است، فلا یکون الحق و ملکن، نه همچین نتیجه شما نمیتونید بگیرید. سه و زیق در وجدان منافاتی و مزیتی در به اصطلاح صدق و عدم صدق عنوان ملک نخواهد داشت، فلازم این اشکال وارد نیست. اشکال دومی در اینجا شده است. مطالب دقیق ما هم چون اهل تکرار نیستیم یه مقداری ممکنه خستگی ایجاد کنه، ولی تحمل کنید اشکال دوم رو عرض بکنیم. نمیدونم اگه خسته شدین که باشد دیگه. پس بنابراین تا اینجا آقا این اشکال بر این قول مرحوم سید رضوان الله علیه و جواب او روشن شد. اشکال دومی هم هست و اون این است که اشکال نقضی است، به عمل حر میخوان نقض بکنن. این بیاناتی که من درز میکنم بعضی از عناوینش در واقع به هر حال از اون برای تسهیل مطلب، اشکال نقضی است و اون این است که مثل اون بیان قبلی هم که عرض کردیم یک ایراد حلی بوده، یک ایراد نقلی، اینجا هم همینجور یک اشکال حلی است که همین اشکال بود جوابش هم عرض شد. یک اشکال نقضی هم در اینجا کردن که نسبت به عمل حر، آیا عمل حر حق گاهی از اوقات تعلق میگیرد به عمل شخص، درست است؟ مثل این که مثلا شخص فسخ میتواند، فسخ یا قولیست یا فعلی، امضا میکند یا قولیست یا فعلی، اینا حق است دیگه. یعنی ماهیت حق در اینجا عبارت است از فعل شخص حر، فسخ کردن فعل من افعال شخص، از افعال اختیاری شخص است. امضای معامله کردن چه قولن چه فعلن، این فعل من افعال الاختیاریه که صادر می شود از شخص. شما جنسی رو می خرید، حق خیار برای خودتان قرار دادید، می خواهید فسخ کنید، چجوری فسخ می کنید؟ یه وقت از می گید فسخ دو، یک مرتبه جنس رو می برید می دارید در مغازش، یعنی چنی نمی خواهم دیگه، حرف هم نمی زنید، این میشه فسخ فعلی. ماشین خریدید، ماشینی میرید با سویج تحویل فروشنده میدید، معناش چیه؟ معناش و سند و مدارکش هم بهش میدید، یعنی من دیگه نمیخوام این ماشین رو، برای خود جعل خیار کرده بود. حق در اینجا چی شد؟ فعل شخص. آیا فعل حر ملک بود؟ مکرر عرض کردیم فعل انسان مادامی که متعلق معاملهی قرار نگیرد مالیت ندارد، ولذا اگر حر رو گفتیم حبس کند شخص، نمیتوند مثلا بنایست با کسی هم قرارداد بنایی هم نبسته، گرفتن بردن حبسش کردن، آیا و حبس هم ظلمن بوده است، آیا ضامن این مدت 10 روزی که فرض کن در حبس بوده است میتونه بگه آقا من روز 7 تومن مزدم بوده، شما باید 1,000,000 هم به من به عنوان مزد 10 روز بدید؟ نمیتونه ادعا بکنه. چرا؟ چون عمل حر من حیث هوه لوخلیه و طبعا مالیت نداشت و ملک قهرن نبود. پس بنابراین در اینجا حق در برخی از موارد برمیگردد به فعل صادر از شخص، در بعضی از موارد که حق ما تعبیر میکنیم مثل حق الفسخ، حق الامضا، اینجور چیزها. بعض از حقوق است نه، مثلا فرض کنیم حق و اولویتی که شخص دارد، اونجا دیگه بحث فعل نیست، یک حقی است که دارد، حق و اولویتی که پیدا میکند این حقه، ولیکن لفظ دیگه نیست، فعل نیست اونجا. حق اولویت دارد نسبت به یک مکانی، حق اولویت دارد نسبت به یک زمینی به واسطه اینکه مثلا تهجیر کرده یا غیر ذلک، سجاده گذاشته است در مسجد میخواد نماز بخونه، این حق اولویت دارد به اون مکان. حق اولویت چون بعد در مکاسب بحث شده است که میتونه در ازای او پولم بگیرد. یه وقت گفتیم اگه اینجوری باشد بعضی اگه بدانن خیلی میره بالا سر حضرت سجاده میذاره، هر کس اجره داره میگه آقا برای اینقدر میگیرم بیا نماز بخون برو، میتونه، اشکال شرعی نداره. علی حال این حق گاهی از اوقات فعل انسان نیست، اونجا حرفی نداریم، ولی برخی موارد حق فعل است. اگر حق فعل شد، اگر حق فعل شد، فعل شخص حر و عمل شخص حر ملک بود؟ ملک نبود. چگونه میشود حق ملک باشد؟ این بیان این است که این تعبیر شما در حقیقت باز جامعه افراد نیست. بعضی از موارد حق وجود دارد با اینکه ملکیت معنا ندارد. ببینیم از این چه جواب میدیم ان شاء الله فردا.